بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع بعد از ماه رمضان چه کنیم؟ تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از غفلت‌های مهم روزگار ما درباره امور معنوی این است که ما قدر بعد از ماه مبارک رمضان خودمون رو نمی‌دونیم. شما میدونید در ماه مبارک رمضان هرچه عبادت کنیم تازه آغازی است برای زندگی معنوی پس از ماه رمضان، و بهره ها و برکت های ماه مبارک رمضان بعد از ماه خودش رو نشون میده. ما تو ماه رمضان به هم التماس دعا میگیم، همت میکنیم، جلسات معنوی شرکت میکنیم، به عبادت میپردازیم. خب مثل این میمونه که از فروشگاه خرید کردیم، بعد از ماه مبارک رمضان این خرید رو آوردیم منزل، حالا درش رو باز کن ببین چی خریدی، نشون بده به اعضای خانواده، لباسی خریدی، ظرفی خریدی تو کمد بگذار، وسیله تزیینی مثلا توی طبقه بگذار. خب پس چرا رفتی خرید اینا رو اگه نمیخوای در کیسه رو باز کنی؟ پس برای چی اینقدر پول صرف کردی؟ باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود. این اتفاق باید بعد از ماه مبارک رمضان برای ما بیفته. غفلت رایج این است که بعد از ماه مبارک رمضان باز نمیشود بسته هایی که خریدیم. حالا میشه مثال‌های دیگری رو هم زد، ولی دیگه روشن مسئله. آدم بره بسته اینترنتی بخره، یا مثلا توی این کاغذایی که شارژ میدن برای تلفن، بعد خیلی خوشحال باشه. خب حالا باز کن رمزشو بزن دیگه توی تلفن خودت، میگه من دیگه خریدم دیگه. خب حالا خریدی که استفاده کنی، الان دیگه بهش نمیپردازه. فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه، صیام بر شما واجب شده مانند اقوام گذشته که برشون واجب بوده، ولی هدفش چیه، اثرش چیه؟ لعلکم تتقون، تا اینکه شما به تقوا برسید. تقوا ثمره روزه است که از بعد از ماه رمضان شما باید شروع کنی به برچیدن این میوه و محصول. مؤمنین بعد از ماه مبارک رمضان ذائقه بهتری دارن، یک کمی میلشون نسبت به گناه فاصله گرفته، میلشون به مناجات و عبادت نزدیکتر شده. شیطان نامرد نمیگذاره ما توجه کنیم به این حالت خوش بعد از ماه مبارک رمضان و ازش بهره برداری بکنیم. حواسمون باشه، ما بعد از ماه مبارک رمضان دعاهامون مستجابتره، توبه هامون مقبولتره، بازگشت هامون به سوی خدا سریعتره. پیامبر گرامی اسلام از مجلسی بلند می شدن، با چند نفر صحبت می کردن، استغفار می کردن، می گفتن چرا استغفار می کنید، ما که حرف بدی نزدیم. حضرت می فهمدن بالاخره یه غباری روی دل انسان می نشینه. خب ما هم همین کارو بکنیم بعد از ماه مبارک رمضان، بگیم حالا که حالمون خوب شده دیگه نذاریم حالمون خراب بشه، نشستیم با رفقا گپ زدیم سر کار هر جایی بلند شدیم استغفار کنیم. آم چه اشکال داره چندین بار ذکر بگیم، تعقیبات نمازمون رو درست‌تر اجرا کنیم، تا نماز تأخیر افتاد استغفار کنیم جبران کنیم، با خدا ببخشیم، خیلی معذرت میخوام، دفعه بعد تدارک کنیم، تمهید، پیشبینی، مقدمه بچینیم که تأخیر نیفته. دقت فرمودید؟ ما تازه از ماه مبارک رمضان اومدیم، مثل کسی که تازه از حج آمده، یک کمی مراقب خودشه. بعد از ماه مبارک رمضان ما باید یک زندگی معنوی داشته باشیم، زندگی معنوی که حالشو داریم، اقتضاء روحیمون هست، حتی بیشتر از ماه مبارک رمضان. در ماه مبارک رمضان بله نور هست، ولی این نور از بیرون به ما میتابه. بعد از ماه مبارک رمضان نور هست، ولی این نور از قلب ما داره بیرون میتابه. این تسبیح ها یا برخی از این اشیایی که نور رو به خودشون جذب میکنن، دیدی؟ فسفوری میگن، چی میگن؟ چراغ که روشن باشه این نور رو جذب میکنه، خاموش باشه تا مدت این نور داره، یعنی کاملا یعنی یه شیء نورانی رو زمینه، مدتی که ازش فاصله بگیری، از نور فاصله بگیره، دیگه نور نداره، نورش رو از دست میده. ما خورشید نورانی ماه مبارک رمضان رو، انوارش رو دریافت کردیم، البته نور رحمت پروردگار و نور عنایت پروردگار عالم هست و عنایت ائمه هدی علیهم السلام در این ماه. حالا این وجود ما این نور رو به خودش گرفته، این نور رو نباید از دست بدیم، این در و پنجره رو نباید اجازه بدیم که بسته بشه هیچ وقت برومون. اولیاء خدا رنجهایی که میکشن شاید مهمترینش این باشه که نگرانن این در بسته نشه. که از خوبان میفرمودن برخی از عرفاء بزرگ همه عظمتشون به این بود که گاهی دری به روی ایشان باز میشد. دیگه من نام نمیبرم، برخی که مثلا کارهای بزرگی ازشون برمی اومد، مثلا نقل کردن یک کسی میگفت من اون خانواده رو رفتم پیدا کردم از اون عارف بزرگوار که بالاخره پسر میخواسته، ولی بهش گفتن که تو هنوز این بچت هم دختره و میگه رفتم محضر اون عارف جلیل القدر هنوز من هیچی نگفته، اما چیه دختر میخوای تبدیل کنی به پسر؟ گفتم آره. گفت خب برو. علی رغم همه پیشبینی های عینی، مثلا روایتش هم هست البته، اونها گاهی به روشون در باز می شده. آقای حق شناس همیشه این در به روش باز بوده، اون وقت یه زجرهایی میکشته آقای حق شناس تو زندگیش رضوان الله تعالی علیه که کمتر کسی میتونه اون زجرها رو تحمل بکنه تو دوران بیماریشون. به اشارتی به عزیزی فرموده بودن که اینا چیزی نیست، ایشون دریافته بودن از کلام ایشون اون رنجی که آدم ازش میترسه این که اون در بسته بشه. حالا بعد اون شکنجه ها رو هم براتون بگه یه کسی که چجوری بوده که این باید یه شکنجه هایی رو تحمل میگرده تو این بیماری، واقعا کسی به این سادگی طاقت نداره. خدا هم میگرده پیدا میکنه برای دوستانش. اصلا کم شنیده آدم. اولیاء خدایی که دری به روشون باز شده، بزرگترین رنجشون این است که این در بسته نشه. حالا ما تو مرتبه خودمون تو ماه مبارک رمضان دری به رومون باز شده، مراقبت بکنیم در به رومون بسته نشه. بعد از ماه مبارک رمضان حالی آدم باید داشته باشه. حال خوش بعد از ماه مبارک رمضان باز تشبیه اینها همش، شبیه حال خوش بعد از ورزشه که آدم خون به مغزش رسیده، خونش یه مقدار رقیق شده و یه نشاطی پیدا کرده، آماده است حتی غذای بیشتری بخوره. غذا هم هرچی بخوره بدن جذب میکنه، خیلی سرحال میشه آدم با ورزش. بعد غذا نخوره، بعد از این نشاط مغزی خودش استفاده نکنه، مثلا از ورزش اومده حالا میتونه تمرکز پیدا کنه، یه مطلب علمی رو برای خودش حل کنه، یا یک مهمانی خانوادگی با نشاط بگذاره، به دیگران محبت کنه، یا 3-4 تا کار سنگین انجام بده که قبلش حالشو نداشت، استفاده کنه از این انرژی که گرفته، بگیره پاشو دراز بکنه پای فیلم و کارتون و اینها. خب اون در نهایت بیرمقیت هم میتونستی این کارو بکنی، نه لازم نبود سرحال بشیم. باید از اون وضعیت آدم استفاده کنه. برای عموم مردم ماه رمضان یه خبرایی هست، برای خواص از مؤمنین بعد از ماه مبارک رمضان هم یه خبرایی هست. حالا دیگه بی خبران خبری از بعد از ماه مبارک رمضان ندارن. خیلی مراقبت ها رو باید بعد از ماه مبارک رمضان افزایش داد. فرمود مهنت قرب ز بعد افزون است، جگر از مهنت قربم خون است. مهنت قرب رنجی که اون رنج قشنگ و خوشگل مامانی نازنین، رنجی که آدم از تقرب تحمل میکنه بالاتر از رنجیه که انسان در دوری خدا تحمل میکنه. جگر از مهنت قربم خون است. بعد ماه مبارک رمضان حال خوشی داره آدم، مثل این که آدم بره کربلای معلا برگرده بعدش یه حال خوشی داره، همش دلش هوایی میشه. خب تو که دلت هوایی میشه، حالا برو هیئت، ببین چقدر بهت مزه میده. دلش هوایی میشه و فقط دلش هوایی میشه و هیچ کاری هم نمیکنه. خب این داره فرصت ها رو از دست میده دیگه. تو الان سلام بدی بهتر جوابتو میدن، سلام بده به امام حسین بهتر جوابتو میدن، آشنایی دیگه، فامیل شدی دیگه، تازه اومدی، پاک شدی، تمیز شدی، نورانی شدی. بعد از ماه مبارک رمضان تو مفاتیح چیزی ننوشتن، یعنی ماه شوال شاید یکی از کمترین ماه های عبادت باشه. بله، چون تو ماه مبارک رمضان دیگه حالا سنگ تموم گذاشتی اون برنامه ها، حالا خودت دیگه باید استفاده کنی، خودت دیگه میدویی. به هیچ دونده ای بعد از مسابقه دو نمیگن که راستی بعد از این که مسابقه رو تمام کردی چند قدم بدو، اصلا نمیتونه وایسه، باید چند قدم بدو تا وایسه. یعنی رسید به نوار اون مرز مسابقه، بعدش چند قدم میره تا وایسه، نمیشه کاریش کرد. توصیه لازم نیست یا بعدش چند قدم بدو یا تا وایسی. میگه من چیم که دفعه ترمز کنم؟ خب معلومه من میرم تا وایسم. تو ماه شوال آدم ها همجور میرن، نمیتونه یه دفعه ترمز بکنه. بعضی ها ترمز میکنن، معلوم میشه حرکتشون تو ماه مبارک رمضان حلزونی بوده یا به هر حال. بعد از ماه مبارک رمضان هیئت‌ها و مساجد باید رونق دیگه‌ای داشته باشه، رفتارها تفاوت باید داشته باشه. حالا در این تفاوت پیشنهادهایی رو میشه مطرح کرد. یکی از پیشنهادها عادت دادن جان خیشتن هست به کارهای خوب، به کارهای خیر. در روایت هست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماد عودوا انفسکم بالخیرات، خودتون رو به کارهای خیر عادت بدید. بذارید من یک روایتی برای شما بخونم. این روایت خیلی روایت عجیبیه. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید عودوا قلوبکم الترقب، عادت بدید دلهاتون رو به مراقبت کردن. و اکثروا التفکر والاعتبار، زیاد تفکر کنید و عبرت بگیرید. من حالا میگم موضوع چیه دقیقاً. بله، در این روایت شریف که باز هم از پیامبر گرامی اسلام است گویا میفرماید عودوا قلوبکم الرقه، رقت رو عادت کنید بهش، قلبتون رو عادت بدید به رقت، به نازکی. و اکثروا من التفکر والبکاء من خشیت الله. خیلی ها فکر میکنن عادت فقط مال رفتاره. من میخوام بگم که عادت مال اتفاقهایی که تو قلب انسانم میفته هست. آدم دلش به یه چیزایی عادت کنه. خیلی ها فکر میکنن دل بخواهی یه هوسه، یک شهابیست که میآید و میرود، نوری میپراکند و تمام میشود. نه، اونایی که فکر میکنن دوست داشتنی ها باش نمیشه قلب و عادت داد، قلب رو نمیشه عادت داد به گریه، به رقت، اینا اصلا دل رو هنوز باش کار نکردن، دل رو دارن باهاش به صورت هوسی برخورد میکنن. میگه هرچی تو دل من اومده هوسی بوده، اومده دل منو گرفته. نه، شما احساسات قلبی خودت رو میتونی با برنامه عادت بدی. بگی من عادت کردم دلم بخواد شبای جمعه روزه رو. ببین؟ من عادت کردم دوست داشته باشم گریه در خونه خدا رو. من دارم خودم رو عادت میدم که زیاد در خونه خدا گریه کنم. حالی پیدا کردم یعنی چی؟ اصلا کلمه حال که میدونید یعنی چی؟ حال یعنی یه اتفاقی که الان تو زمان حال افتاده، نه گذشته داره نه آینده. ما نمیخوایم به حال خوش برسیم، ما میخوایم به مقام خوش برسیم. تو ادعیه مقام ذکر میشه. مقام یعنی چی؟ مقام فرقش با حال اینه که آدم اونجا مقیمه، اینجوریم دیگه، من دیگه اینم دیگه، میشه مقام معنوی پیدا کرد. حال معنوی چی؟ آقا حال خوشی پیدا کردیم، ما رو دعا کن. حالا ما شوخی بکنیم، شوخی ها، ولی حال خوشم خوبه، حال خوشم خوبه، ما نمیخوایم توهین کنیم، ولی میخوایم شوخی کنیم، بگیم اگه حال خوش پیدا کردی به درد هیچ چی نمیخوری، برو یه مقام خوش پیدا کن. مقام خوش پیدا کردی برای ما دعا کن. شوخی ها، در این جدی نگیرید. حال خوشم خوبه. بالاخره بعضی ها که تو آسمونشون یه ستاره هم ندارن، یه شهابی از آسمان تیره دلشون عبور کنه، بازم خشه، بازم خوبه. بالاخره نباید بد گفت. من هیچ وقت افرادی رو که امثال خودم هستن دستشون به جایی نمیرسه مسخره نمی کنم، توهین نمی کنم، ولی حالا شوخی که میتونیم بکنیم. آقا حال خوشی داشتی برای ما دعا نکن، حال به درد نمیخوره. مقام خوشی داشتی برای ما دعا کن. مقام با چیه؟ با عادت. ببینید دوستان من، ماها بعد از ماه مبارک رمضان میخوایم استفاده کنیم از فرصت ماه مبارک رمضان، باید چه کنیم؟ باید شروع کنیم خودمان را عادت دادن. بهترین زمان بعد از ماه مبارک رمضانه دیگه. ما هیچ وقت اینقدر قدرت نداریم دیگه، ما هیچ وقت اینقدر پاک نیستیم دیگه، ما هیچ وقت اینقدر مقرب نیستیم. از این فرصت باید استفاده کنیم، شروع کنیم خودمون رو عادت دادن. عادت به چی؟ به رفتار درست، به زبان درست، به مبارزه با هوای نفس، به فاصله گرفتن از گناه، به چسبیدن به عبادت. اینا همه رفتاریه. بعد می‌فرماد عودوا قلوبکم بالرقه، قلب خودتو به رقت عادت بده. من میخوام عادت کنم اهل گریه باشم. تو بین مردم کلمه عادت بد جا افتاده، میگن نماز براش عادت شده. یعنی چی این حرف؟ منظور چی بود؟ خیلی خوبه که نماز براش عادت شده، اول وقت بودنش هم عادت شده. آره عادت کرده اول وقت، خب اون که خیلی بهتر شد که. گریه کردن تو نمازم عادتش شده؟ نه. خب انشالله گریه کردن در نمازم عادتش بشه. میفهمید دوستان من دارم چی میگم؟ عادتش میشه. کودک یا بعضی از کودکان دیدید خیلی عادت دارن گریه کنن. حالا بعضی گریهاشون تو هم با ناراحتی و رنجه، خب اون باید واقعا مداوا بشه، حتما دل درد چیزی داره، بچه داره اذیت میشه اینقدر. ولی کودکان عادت دارن به راحت گریه کردن، خصلتشونه. وقتی شروع میکنن به گریه کردن انگار یه قصه 100 ساله دارن، 100 روزش بیشتر نی. عشق هم اینجوری مثل باران میریزه، هق هق هق. 2 دقیقه بهش دیر برسی دیگه نفسش بند اومده از بس گریه کرده. هل من معین فاطیل معه العویل والبکا، داره اینا رو میگه. با اون عادت داره به گریه کردن. آدم ها بعدن این عادت از سرشون میفته دیگه، میشن مثل بوتون آرمه، مثل تیراهن. نمیدونم تیراهن 18 نبشی میرن تو چشم عالم هستی، ملائکه بهشون نگاه میکنن، نبشی های نکتیز رو کی اینجوری درست کرده؟ این نبشی نبود که، مواد مذاب و گرم بود بدون اینکه آزار بده، سرشار از نور هم بود. تو کوره وقتی که بود، از کوره وقتی آوردنش بیرون، اوه به هر شکلی در می اومد. بعدن ولش کردن شد نبشی. یا مثلا در مثل مناقشه نیست. ما بعد از ماه مبارک رمضان بهترین استفاده‌ای که میتونیم بکنیم اینه که شروع کنیم خودمون رو عادت دادن. یه چشمه خوب آدم نزدیک خونش پیدا بکنه، آدم 200-300 سال پیش، نه آدم الان. آدم الان که اصلا چشمه خوب نزدیک خونش پیدا نمی‌کنه. آدم 200-300 سال پیش، مثلا 400 سال پیش یه چشمه خوب پیدا کنه، زود اینم شروع میکنه زهکشی کردن، لوله کشی کردن، آب و بیره خونش که همیشه ازش استفاده بکنه. نه اینکه بشینه کنار چشمه عکس بندازه، سلفی بندازه. بابا لوله کشی کن ببر دیگه، این آب گیر نمیاد، ببر اونجا ازش استفاده کن. قدیمی ها این کار رو میکردن دیگه، قنات ها رو میکندن. همین الان هم شما یزد برید، کرمان برید، با هواپیما میبینید نقطه 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 چاله هایی که رو زمین کندن، هنوز آثارش مونده از 200-300 سال پیش. یا البته 100 سال پیش هم اینا استفاده میشده، هنوز هست. کندن تو زمین رو گرد گرد، اینا در واقع چاه هاییه که میره تو قنات زیر زمین و اون قنات در متراژ های مختلف از کوه آب و میاره میرسه به خونه ها. من اطراف یزد یک بله آسیابی دیدم زیر زمین، چقدر پله میرفت زیر زمین، اونجا آسیاب درست کرده بودن. آسیاب با چی حرکت میکنه؟ با آب قنات. اصلا خیلی عجیب بود. من رفته بودم پایین دیگه در نمیادم بیرون، گفتم مثلا بذارید من جا باشم. اینا که نشستم فکر کردم، آب قنات رو از کوه‌ها آورده تو کویر، سرعت رو چجوری محاسبه کرده، از کجا آب آورده که میدونه این همیشه آب هست. بعد اونجا که یادم هست هنوزم آب داشت، فکر میکنم مطمئن نبون آبی که بتونه باش آسیاب به چرخونه. بعد باش دو تا استفاده دیگه هم میکنه، خود آب اونجا تلاست، میگه این طلا داره میاد رد میشه میره، بیا استفاده دیگه ازش بکنی بدون اینکه آب آلوده بشه. واقعا افتخاریه. ببینید آدم ها تو اون زمان بعضی از موعظه ها رو خوب میفهمیدن، چون زحمت میکشیدن برای زندگی، زحمت برای بندگی رو میفهمیدن. اما الان کسی برای زندگیش زحمت آنچنانی نمیکشه. ببینید میدونم ما برای پول در آوردن آدم ها زحمت میکشن، ولی برای نیازهای حیاتی آدم زحمت نمیکشه. این اثر تربیتیش خیلی بالاتره. دوستان دقت کنن، من و شما الان زحمت میکشیم پول در بیاریم، میریم پولمون رو غذا میخریم میاریم میخوریم، درسته؟ ولی برای غذا پختن زیاد زحمت نمیکشیم. اخیراً دیگه سبزیارا هم دیگه پاک نمی کنن، همینجوری سبزی آماده بیرون میخرن. غذاها که فست فودیه، رو این کش لقمه همه چی رو چسبوندن، بعد میگن بخور. فقط الان مونده یه مؤسسه خدماتی تو محله ها بزنن که هر موقع کش لقمه خریدید بیارید به ما زنگ بزنید، ما میایم میذاریم دهنتون، یا میایم براتون میجویم، شما فقط قورت بدید. وقت شما باید دهن اون آقا رو مثلا بپسندی، به دهن تو باز کن ببینم، بینو برای من بجو، من با قورتش بدم. یه حتما پیشرفت میکنیم دیگه. وقت اسلام چی میگه؟ میفرماید مکروه نون از بیرون بخری، آرد بگیر خودت نون بپز. یا حتی آرد از بیرونم بگیری توی روایت هستش که کار خوبی نیست، خودت باید گندم و آرد کنی. یعنی برای تأمین نیاز اولیه مثل نان، نیازهای حیاتی ما، باید زحمت بکشی. قدیمی‌ها این زحمت رو می‌کشیدن، این زحمت اثر تربیتی بالایی داشت. یه دونه ماست می‌خواست کسی درست بکنه کار می‌برد. کره اگه می‌خواستن، من رفته بودم بچه بودم روستای فامیلای ابویمون، بعد اینا مشخو می‌زدن چیکار دارن می‌کنن، ول نمی‌کنن، خوان کره بگیرن، چقدر می‌زنن، حالا کار داره فعلا. اینا رو آدم وقتی با چشمش میبینه باور میکنه زندگی زحمت داره. این آدم وقت باور میکنه بندگی هم زحمت داره. ولی ما الان نوع زحمت هامون یه زحمت های بی خودیه، زحمت هایی که اثر تربیتی بالا نداره. مثلا الان شما زحمت میکشید نون در بیاری، پول در بیاری، بعد میخواید نون بخرید زنگ میزنی سوپریه تو مشما گذاشته یه دو بسته هم نون تو بفرست بیاد اینجا. یه همون قصه کش لقمه است و مؤسسه خدماتی که بیاد این نونا رو برات بذاره دهنت، اونش رو فقط ما نداریم. این خوردن به آدم مزه نمیده، ولی اون زمان زحمتی که میکشیدی برای پختن نون بود، درسته؟ و خوردن اون نون بهت مزه میداد. فرقشو ببین، الان زحمت میکشی برای اینکه پول در بیاری، بعد پول در آوردی، الان ما چیکار کنیم این پول رو؟ خیلی برابر اون زمانهای قدیم که پول در می آوردن. پول در میاری، بعد این پولو میدی به نونوا حق و زحمش که نون برات بپزه، یه بخشیش هم میدی حق و زحمه سوپرمارکت که برات اینو بفرسته در خونه، یه بخشیش هم دادی به اون کسی که مشما کشیده سر این نونا. یعنی زحمت کشیدی پول در آوردی ولی دادی به اونا، تقسیم کردی، تخص کردی بین این خدمات چیا، بعد نون که بهت میرسه مزه نداره. شما این زحمت رو اگر میکشیدی نون بپزی، نصف اون پول هم تو جیبت میموند. الان دیگه تو روستاهامون هم میرن از شهر نون میخرن و میدارن میارن، بعضا میذارن تو فریزر. پیدا کنید پرتقال فروش رو. بعد میگم این الان ما رفتیم تو روستا، الان دیگه بری کره آماده از بیرون میاره، ماست از بیرون میاره. شما خودتون دارید چی کار میکنی؟ همون یارانه رو میگیرن و بعضن مصرف میکنن. تاکسی هم که دیگه میخواد پول بده، یه کشاورزی مختصری مثلا داشته باشه. بگذاریم این حاشیه ها، چون برای من خیلی مهمه، هر موقع واردش میشم طولانی میشه کلام. الان ممکنه واقعا نون پختن خزینش بیشتر بشه از نون خریدن از بیرون، میفهمم این مسائل رو، ولی حالا دیگه به هر حال. قدیما یه جوری بود زندگی ها، سختی هایی میکشیدن برای زندگی که به این آدم میگفتی سختی بکش برای بندگی، میفهمید این حرفو. ولی الان بله سختی هست، جنس سختی طوری نیست که اثر تربیتی بالا بگذاره، درسته؟ مخصوصا که شما نگاه میکنی سختی میکشی برای پول در آوردن، بعد بعضی هم پول بادآورده دارن، اصلا حواست میره تو اون باده، این از کدوم طرف میاد، بریم سر راهش وایسیم برای ما هم بیاره. خب سختی بندگی به چیه؟ به اینی که ما باید خودمون رو عادت بدیم. عودوا انفسکم بالخیرات، نه فقط کار خوب بلکه حال خوب آدم باید بهش عادت کنه. شما هر روز شروع کن به دعای عهد خوندن، بعد من میخوام عادت کنم دعای عهد رو با گریه بخونم. الان حال خوشی داری، الان میشه، بعد از ماه مبارک رمضان شروع میکنی عادت دادن خودت به گریه با دعای عهد. عودوا قلوبکم بالرقه، اینو اجرا کردی، به رقت قلب دلت رو عادت دادی. حالا اینایی که به هیئت عادت میکنن خیلی جالبن، به رقت قلب در هیئت در روزه عادت میکنن، واقعا فرق میکنن با بقیه. آدم قبل از صحرای محشر این صحنه ها رو میتونه مثلا کنار خانه کعبه ببینه. مثلا هیئتی ها تو بین اون 3 میلیون نفر زائر بیت الله الحرام در ایام حج کاملا متمایزن، اصلا کاملا متفاوته. بارها من نگاه کردم، دیدم میگن صحرای محشر به این میگن. مثلا شما بشین کنار خانه کعبه نگاه کن، تماشا کن، یه گروه هیئتی، حالا مال هر کشوری باشن، دارن میان دور بزنن، اینا اصلا شناخته شدن، متمایزن با بقیه، دارن با هم طواف میکنن، یه شعر میخونه، به یوم الترویه محمل ببستن، آقا عشق میریزن روز نهم، روز مثلا هشتم، اصلا یه حالیه، یه صف، اصلا بقیه من روستان چی کار میکنن، چی میبرن از اونجا. اینا عادت دارن به گریه کردن، یا تو سعی بین صفا و مروه، اصلا کاملا متمایزه. اینا ذکر بلدن بگن، حال میکنن، عشق میریزن، اینا عادت دارن به گریه کردن. هیئتی ها عادت دارن به گریه کردن. عودوا انفسکم بالخیرات در هیئت محقق میشه. میدونید منتظر چی هستید که اهل رقت قلب بشید؟ نه واقعا الان شما منتظر چی هستید؟ نه من هم دستم هم جوری گذاشتم، اینم شما منتظرین، من هم اینی معکم من منتظرین. ببینم شما منتظر چی هستید الان؟ منتظر چی هستید که اهل رقت قلب بشید؟ حاج آقا عاشق بشیم، عاشق که شدیم همینجوری مثل ابر بهار عشق میریزیم. بله این اتفاق بعضی وقتا تو جبهه برای بعضی ها می افتاد، ولی اونایی که اهل رقت شدن در یک زندگی طبیعی خودشون رو عادت دادن به رقت قلب، به اینم میشه عادت کرد. به خودت عادت بده، عادت برنامه یک ساله میخواد. بهترین وقت برای برنامه یک ساله از ماه رمضان تا ماه رمضانه. آغاز سال حقیقی ما 24 ماه مبارک رمضانه، درسته؟ هنوز یک ماه نگذشته، دیر نشده. من اصلا صحبتم بیات نشده، حالا اگه اینا رو کاش عید فطر گفته بودید یا نه، حالا هم دیگر ندیدیم دیگه. اون زمان شما بالاخره آثار اون عبادات یقینا درتون هست، آثار اون روزه یقینا درتون هست. شروع کنید به برنامه‌ریزی کردن. همین الان هم شروع کنید، همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم شروع کنید به برنامه‌ریزی کردن. به شب قدر سال آینده نمیرسه. دقت فرمودی که به نتایج بسیار خوبی خواهید رسید انشالله. خب بعد از ماه مبارک رمضان باید از ثمرات ماه رمضان استفاده کرد. خیلی چیزا به ما میدن، ما بهره برداری نمی کنیم. انشالله قرارمون روز قیامت رفقا ببینم. چیزی که اونجا هممون خواهیم دید این است که ما تشنکامان جرعه های معنویت از کنار دریا آب زلال شیرین عبور کردیم، خودمون نخواستیم ور نداشتیم. ما اینو خواهیم دید. اینجوری نیستش که به ما کم عنایت بکنن بعد ما لازم باشه زجه بزنیم تا به ما زیاد عنایت بکنن. نه، ما لازمه زجه بزنیم برای اینکه بتونیم از این عنایت هایی که به ما میکنن بهره برداری کنیم، اینا رو حفظ کنیم برای خودمون. مکانیزم حفظ کردنم عادت کردنه. واقعا راه دیگه ای نیست. اگه راه دیگه ای بود من حتما برای شما میگفتم. استعداد جان آدمی به عادت کردن فوق العاده استعداد بالاییه. در هر دو روایت دیدید که پیامبر گرامی اسلام عادت دادن نفس رو مقدم بر کثرت تفکر قرار میدن. عودوا قلوبکم بالرقه و اکثروا، بعد میفرماید زیاد تفکر کنید، زیاد عبرت بگیرید، زیاد مثلا کارهای دیگه انجام بدید. عادت کردن نفس، میدونید آدم با تفکرش به یه چیزی برسه مثل این که یه مقداری گرم شده. خوبه، من نمیخوام بگم کار بی تفکر انجام بدید، ولی همین چیزایی که با تفکر بهش رسیدید تا خودتو بهش عادت ندی پخته نمیشی. پختگی با عادته. من باید ممارست کنم، من باید تکرار کنم، اینو تکرار کنم تا ملکه بشه برام، راحت بشه برام. نه من از نظر عقیدتی فکر کنم ضعیفم، آقا عقیده منو محکم کن. ببین تو از نظر عادت ضعیفی، ایمان بسته همین مقدار که داری. نه من از نظر محبت ضعیفم، ببین از نظر محبت هم کافی هستی الحمدلله، بیرحم نیستی، اهل محبت های خوب هستی. تو الان نقصت عادته. ما نقصمون بیش از این که در اندیشمون باشه، چون اندیشه های خوب خیلی داریم، خیلی. مثلا معتقدم، به دوستان طلبه خودم میگم توی کلاس های روش تخصص بحث های تبلیغ میگم یه کمی حرفای مردم رو گوش بدید، اینا شروع بکنن به حرف زدن خیلی بهتر از شما حرف میزنن، خیلی چیزا رو میفهمن. آدم گاهی لال میشه، میخواد میگه به کی میخوای حرف بزنی. خیلی کم میشه نکته ای کسی به شما بگه که بلد نباشی، خیلی اندیشه های تابناک داری. از نظر اندیشه و معرفت ما کم نداریم. حالا کم که هست آقا باید زیاد بشه. زیاد بشه راهش این سخنرانی ها نیست، راهش اینه که عمل کنی به اندیشت زیاد بکنه خدا اونو، راهش اونه. این سخنرانی ها هم یه کمکی، بالاخره یه کمکی. من همیشه عرض میکنم که این سخنرانی ها کارواش نمیبره ماشینو، همون شیشه جلو رو یه کمی تمیز میکنه، این شیشه پاک کنه هست جلوی ماشین. این سخنرانی اونقدر ماشین رو تمیز میکنه کاروا شدن ماشین رو ببره، اصلا یه چیز دیگه است. میگه اصلا دست به شیشه پاک کنم گاهی نزن، میاد خط میندازه. کارواش چیه؟ با عادت خودش انسان میتونه وجودش رو ببره، وجود خودش رو ببره کارواش. با عمل هم من نمیگم، ما عمل مداوم که چقدر تاکید کردن به تداوم عمل، تداوم عمل خیلی براشون مهمتر از خود عمله، تصریح فرمودن عمل کم ولی مداوم یعنی خودتو عادت بده. حتی عملهای قلبی، عودوا قلوبکم، دو نمونهشو براتون خوندم. دلتو عادت بده. حالا ببین نداره، باش شما همجوری من نگاه میکنی، من هی میگم شما همجوری نگاه میکنیم، شما هیچی نگو، باش روز قیامت هم دیگر رو میبینیم. میبینید تو این هیئت ها تو رو عادت دادن به گریه کردن برای امام حسین. خیلی وقتا میری هیئت دلت تنگ نشده برای امام حسین، روزه میخونن متاثر میشی، خب ناراحت میشی، بالاخره وجدان داری، ایمان داری، محبت داری، بعد دیگه فضا و اینا کمکت میکنه، یه ذره اشک میریزی، یه ناله ای میزنی، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم، ببین داری خودتو عادت میدی به رقت در مظلومیت اهل بیت. ما روز قیامت هم دیگه رو میبینیم دیگه، الان که هرچی میگم همجوری داره من نگاه میکنی، روز قیامت هم دیگه رو میبینیم. چی دیگه گیرت اومده تو زندگی غیر از این؟ چون عادت دادی قلبتو به رقت در روزه. خب سه تا بحث کردیم، روزمو بخونم تموم کنم. بحث اول چی بود؟ بعد از ماه رمضان رو دریابیم. بحث دوم، بهترین استفاده برای بعد از ماه رمضان اینه که انسان قدرت عادت کردن داره، چون عادت تداوم میخواد و این صفای بعد از ماه مبارک رمضان میتونه به انسان این قدرت رو بده. عادت هم یک ساله باید در روایت تصریح فرمودن، و من همینجوری به شما نگفتم یک سال، رفقا یادشون باشه، فرمودن یک سال عملت رو برنامه‌ریزی بکن کمتر نشه تا اثر رود بگذره. تداوم عمل که موجب عادت میشه و خود کلمه عادت تصریح شده، مردم بی خود بعضی هاشون فکر میکنن عادت چیز بدیه، چیز بی ارزشیه. عادت از سقوط انسان جلوگیری میکنه و بعد عادت میتونه موجب رشد انسان بشه. و بعد این عادت فقط عادت در رفتار نیست، عادت در قلبم هست، حتی عادت کردن به رقت قلب. مثلا فرمودن خودتون رو به تباکی بزنید، به گریه کردن بزنید خودتون رو، این یعنی دارم خودم عادت میدم. ما ها بعضی ها هستن دیگه، محرومم، مسکینم، مسکین، مسکین به کی میگن؟ میتونه خودشو، امام حسین دوست داره، میتونه خودشو عادت بده به گریه کردن برای امام حسین، عادت نمیده، دوست داره امام حسین، مشکل نداره، بره روزه عادت میکنه، نمیره، مسکین، فقیر، حقیر، چی بگه آدم؟ آدم خودشو عادت بده به حرم رفتن، بگه دلم یا ابا عبدالله عادت کرده به حرمت. یه بار ما گفتیم اثری نشنیدیم، یه بار دیگه بگیم، ادبیات ابا عبدالله الحسینی ما، ادبیات کربلایی و عاشورایی ما، ادبیات اهل بیتی ما باید تحول پیدا کنه. من هنوز تو بعضی از هیئت ها میشنوم آرزو میکنه زیارت حرم ابا عبدالله الحسینو. بابا آرزو نمیخواد، این مال زمانی بود این شعر رو میخوندن راه بسته بود، حالا برای شما برو این مشهد رفتن الان تقریبا آسون شده، حالا با یه مقدار تفاوت، خبالش برو دیگه. این دل تنگم قصه ها دارن، گویا میل کربلا دارن هنوز. حالا آدم بیاد قدیما بخونه اشکالی نداره، ما الان باید ادبیات رو تغییر بدیم، به جای اینکه بگیم ای امام حسین من آرزو دارم بیام حرمه، جور کن بیام زیارت، اینو دیگه حالا ببینه داره دعا آدم میکنه، ولی این ذکر نیست، ذکر هیئت، ذکر هیئت دلمو به حرمت عادت بده، نفس نتونم بکشم، دارم عادت میکنم به حرمت، به روزه تو عادت کردم، به زیارت تو عادت کردم، تموم شد رفت، دیگه کارش نمیشه کرد. این عادت رو از سرم ننداز، این عادت رو در من تقویت کن. بعد بریم سراغ اینجور مقوله ها. وقتی کلام از اهل بیت عصمت و طهارت براتون بخونم و دیگه روزه بخونم براتون. کمیل از جلسه اومد بیرون، از جلسه پای سخنرانی امیرالمومنین علی علیه السلام، گفت آقا اون دعایی که فرمودید لااقل در طول عمرتون یه بار بخونید، دعای حضرت خضر، اون دعا رو به ما یاد بده. اگه تونستید هفته ای، نتونستید ماهی یه بار، نتونستید سالی یه بار، نتونستید در طول عمرتون یه بار این دعا رو بخونید. هیچکی از آقا نپرسید خود اون دعا رو کجا نوشتن، کجا هست. همین آقای کمیل فقط پرسید، حضرت جوابشو داد و شد دعای کمیل. یعنی چون ایشون نوشت شد دعای کمیل. ابو حمزه سومالی چون این دعا رو نقل میکنه چه دعای ابو حمزه سومالی، اینجوری بعضی از دعاها نام گرفتن. بعد حضرت قبل از اینکه این دعا رو بهشون یاد بدن فرمود کمیل، گفت آقا میشه دعا رو به من یاد بدی؟ فرمود بله که یاد میدم. بعد یه حرفی زدن، کمیل چون تو زیاد با ما همنشین هستی، بر ما واجبه هر چی بخوای بهت بدیم. دیگه چی میخواد بفرماد امیرالمومنین؟ باید چی بفرماد الان امیرالمومنین؟ تو زیاد در خونه ما میای، بر ما واجبه، ما بر خودمون واجب میدونیم هر چی بخوای بهت بدیم. وقت بعضیا تعجب میکنن کتاب خاطره روزخونو گریه کنه امام حسین سینه زن مشتی، بگو میوندار، برای امام حسین مینویسن، میگن عجیب بود، میبردیمش سر بیمار دعا میکرد شفا پیدا میکرد، گرفتار را اونجا که مصلحت بوده. خب میگه زیاد رفته در خونه اهل بیت، دیال هر چی بخواد بهش میدن. زیاد هم نشین هستی با ما کمه، بر ما واجبه که هر چی بخوای بهت بدیم. آخه موضوع اینه که فقط ما عادت نمی کنیم که اهل بیت هم عادت میکنه، زمین و زمان هم عادت میکنه، کائنات دلشون تنگ میشه، آسمون ها دلشون تنگ میشه. به هیئت عادت کن، بعد یه شب جمعه مثلا اگه به این هیئت عادت داری یا هیئت دیگه، شب جمعه هیئت نرو، آسمون رو نگاه کن، تو تنهایی رفتی تو بیابون، نگاه کن دلش داره تنگ میشه برای گریه تو، میگه امشب کجای ما بی سامان شدیم. این بابا بی سامان به من چه رفتی داره؟ آسمان تو، هر کی یه آسمانی داره، میدونید هر وقت از دنیا بره آسمانش گریه میکنه، میگه دل من تنگه برای این و خدایا اینو خواستی ببری تو بهشت پیش خودت، من چه خاکی به سرم بریزم. تو روایت داره خدا یه ملکی رو میآفرینه عین شما، شبای جمعه میرفتی هیئت، اونم شبای جمعه میره هیئت، به صدای شما گریه میکنه، آسمون آروم بگیره. نمین آسمون مال همه است، آسمون اصلا تو حساب کن فقط تو یه دونه رو داره، تو تک ستاره این آسمان هستی روی زمین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به خوبا عادت کنید، عادت کنید، اون وقت همین جوری بی دلیل عشق میریزید. بچه های حسین به علی اکبر عادت کرده بودن، تا علی اکبر اومد بره میدان هلاک شدن، مثل ابر بهار عشق میریختن. بچه های حسین علیه السلام مثل ابر بهار گریه میکرد و عشق میریخت. یکی از شعرهایی که من نوجوان بودم میشنیدم توی هیئتی، آقای حاج ماشاءالله عابدی میخوند، یادم یه دهه محرم ما رو خراب میکرد این جمله. فکر کنم شعرش هم مال آقای حسان بود، عجب صفایی بود، یه میونداری هم بود تو هیئت، به شهادت رسید شهید سیب سرخی. خیلی زبان حال قشنگیه از جانب ابا عبدالله حسین. صدا میزنه چند قدم راه برو پیش چشمانم ای علی جان، چند قدم راه برو پیش چشمانم. یه اصلا چیز دیگه ای لازم نبود بگی. همچین که اومد صدا زد بابا برم میدان، فرمود برو علی اکبرم، دل حسین کنده شد از جاش، دلش کنده شد، شروع کرد اشک ریختن از صمیم دل. بعد قربانی خصوصی امام حسین، انگار در خانه خدا عذر تقصیر میاره، خدا ببخشید اینجوری ناله زدم، بعد دلیلش رو ذکر میکنه، انگار تو میدونی خدای من اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، لا اله الا الله. اصلا گفتن که قربانی خواستید تو صحرای منا روز عید قربان قربانی بدید، قربانی رو خودتون بزرگش نکرده باشید، ولی قربانگاه ها، حالا اگر یه پسر جگرگوشه نازنین خوش اخلاق شبیه به پیغمبر آدم خودش بزرگ کرده باشه، شبیه مادرش فاطمه زهرا راه بره، نامش نام باباش علی باشه، این میخواد بره به قربانگاه، باید چی کار کنه حسین؟ علی‌رغم
بیان معنوی نقطه آی آر